ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. چین، روسیه و ایران طی نامه‌ای فعال کردن مکانیسم ماشه را غیرقانونی خواندند. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به سقف مجاز در برجام کاهش دهد. وزیر بهداشت ایران میگوید سالانه 20,000 نفر در جاده ها میمیرند. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. وزیران خارجه چین، روسیه و ایران روز دوشنبه طی نامه مشترکی با اقدام سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مخالفت کردند. در نامه‌ای که وزیران خارجه چین، روسیه و ایران خطاب به سازمان ملل امضا کردند، آمده اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن خودکار تحریم‌ها تحت عنوان مکانیسم ماشه از نظر قانونی و رویه‌ای دارای ایراد است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تایید این نامه سه کشور اروپایی عضو برجام را به زورگویی متهم کرد. سه کشور اروپایی عضو برجام ششم شهریور روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه و اسنپ‌بک به دلیل نقض برجام از سوی ایران آغاز کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به 0.67% یعنی سقف تعیین شده در برجام کاهش دهد. اسماعیل بقایی در گفتگو با روزنامه گاردین تاکید کرد که تهران این اقدام را مشروط بر این انجام خواهد داد که توافقی کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت اگر مجلس قانونی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT تصویب کند، دولت ایران از نظر قانونی نمی‌تواند مانع این اقدام شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم دیروز در سخنرانی خود در نشست شانگهای در شهر تیانجین چین گفت که جمهوری اسلامی ایران برای یافتن راه حلی دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی دارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دیروز در یک نشست با اشاره به حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور اعلام کرد که پس از این جنگ علی خامنه‌ای اصل مذاکره با ایالات متحده را تایید کرده است. عبدالحسین خسرو پناه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نباید کار دیپلماتیک را تعطیل کند، گفت که باید با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی گفتگو کنیم و ارتباطات قوی داشته باشیم. اصل مذاکره حتی به صورت غیر مستقیم با آمریکا پس از جنگ مورد تایید رهبری بوده. این اظهارات در حالی بیان شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوم شهریور دو ماه پس از جنگ 12 روزه گفت که مسائل ایران و آمریکا حل نشدنی است. او همچنین افرادی را که در داخل ایران خواستار مذاکره مستقیم با ایالات متحده هستند ظاهر بین خوانده بود. ایران پس از آن که ایالات متحده و اسرائیل در جریان جنگ اخیر تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند، مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. وزیر بهداشت ایران میگوید سالانه حدود 20,000 نفر در جریان تصادفات در جاده‌ها کشته می‌شوند. او گفت اغلب کشته‌های تصادفات جوان هستند. محمد رضا ظفرقندی سه‌شنبه 11 شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت که در جوانسازی جمعیت یکی از اولویت‌ها باید پیشگیری از این مرگ‌ها باشد و در کنارش اقدامات دیگر را هم انجام داد. اشاره او به قانون جوانی جمعیت است، قانونی با هدف افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش جمعیت که فروش و توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را ممنوع و دسترسی به خدمات تنظیم خانواده و سقط جنین قانونی را با هدف افزایش جمعیت محدود کرده. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر جاده‌ای در جهان را دارد و به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1402 پس از 10 سال آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در ایران از 20,000 نفر عبور کرد. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با اشاره به مصرف بالای الکل در ایران خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد. او در یک نشست خبری در روز یکشنبه گفت بر این باور است که مراکز ترک الکل باید در کشور وجود داشته باشد. اگر صورت مسئله را پاک کنیم هرگز به جایی نمی‌رسیم. به گفته معاون وزیر بهداشت تعداد قابل توجهی از بیماران بخش پیوند کبد در تهران و شیراز به دلیل مصرف الکل در بیمارستان بستری شدند. تولید و مصرف مشروبات الکلی پس از انقلاب 57 در ایران ممنوع شد و از آن زمان تا کنون الکل به شکل قاچاق و در بازار سیاه رد و بدل می‌شود که کنترلی هم بر کیفیت آن وجود ندارد. در سالهای گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف این گونه نوشیدنی ها بود. اما 8 ماه پس از سقوط بشار اسد، رئیس جمهوری سابق سوریه، نشانه های بازگشت تدریجی ثبات به بخشهایی از این کشور آشکار شده. در همین حال آژانس پناهندگان سازمان ملل گزارش داده که صدها هزار پناهنده سوری از کشورهای همسایه راه بازگشت به خانه های خود را در پیش گرفتند. جزئیات بیشتر را از مهران کریمی بشنویم.
تقریبا 8 ماه از زمان سقوط بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، می گذرد. سقوط حکومت او پایانی بود بر جنگ برای بخش‌های بزرگی از سوریه که اکنون توسط دولت موقت مرکزی اداره می شوند. بخش‌هایی که 14 سال درگیر جنگ بودند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید از زمان سقوط حکومت بشار اسد در آذر ماه پارسال حدود 850 هزار پناهنده سوری از کشورهای همسایه به خانه هایشان بازگشتند و این رقم میتواند در هفته های آینده به 1 میلیون نفر برسد. کلیتی کلمنت، معاون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، روز دوشنبه در دمشق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت حدود 1,700,000 نفری که در جریان درگیری های 14 ساله در داخل کشور آواره شده بودند هم اکنون به خانه های خود بازگشتند. جنگ داخلی سوریه که مارس 2011 میلادی آغاز شد نزدیک به 500,000 تلفات بر جای گذاشت و نیمی از جمعیت 23 میلیونی پیش از جنگ این کشور را آواره کرده است. بیش از 5 میلیون سوری به عنوان پناهنده از کشور گریختند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه رفتند. معاون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید با این حال عده‌ای از پناهجویان هم تعلل میکنند و منتظرند ببینند اوضاع چگونه پیش میرود. علی سلیمان یکی از این افراد است. او در جریان جنگ داخلی سوریه به لبنان مهاجرت کرد اما هنوز برای بازگشت تصمیم نگرفته است.
هیچ کی از بازگشت به کشورش بدش نمیاد اما اوضاع اونجا چندان با ثبات نیست، نه از نظر معیشت، نه امنیت و نه چیزهای دیگه. اینجا هم اوضاع خوب نیست اما چه کاری از دست ما برمیاد؟ ما 10 ساله که اینجا زندگی میکنیم و برای به دست آوردن حداقلای زندگی از جمله خوراک و نوشیدنی تلاش کردیم. بچه ها اینجا به دنیا اومدن و توی مدارس مشغول تحصیلن. توی سوریه مدرسه‌ای وجود نداره. اگه مدرسه بود و اگه میتونستیم خوراک و نوشیدنی فراهم کنیم حتما باز میگشتیم.
لبنان دارای بیشترین تعداد پناهندگان به نسبت جمعیت خود است و در چند روز گذشته هزاران سوری از مرز این کشور به خانه های خود بازگشتند.
از مهران کریمی میشنیدید و ادامه خبرها. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که بیش از 250 رسانه و سازمان خبری روز دوشنبه 10 شهریور با شرکت در کارزاری جمعی به کشته شدن خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه اعتراض کردند. این سازمان‌های خبری از 70 کشور جهان از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه صفحه اول خود را سیاه منتشر کردند و از اسرائیل خواستند به کشتن خبرنگاران در غزه پایان دهد و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کند. طبق اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز در کمتر از 23 ماه گذشته 220 خبرنگار توسط ارتش اسرائیل کشته شدند. این آمار از مجموع تعداد خبرنگارانی که از جنگ جهانی دوم به این سو در درگیری‌های مختلف کشته شده اند بیشتر است. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید مثل همیشه از radiofarda.com وبسایت ما و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.